روم.
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون.
هر کس را طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه اش میکنیم و به ناتوانی کودکی باز میگردانیم، آیا اندیشه نمی کنند؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری:
در زمان هارون رشید دستور داد که اگر کسی از اصحاب پیامبر اکرم باقی مونده به نزد من بیارید. پیرمردی رو آوردن، ازش پرسید آیا روایتی رو به خاطر داری که از پیامبر اکرم شنیده باشی؟ گفت بله، روایتی رو پیامبر اکرم فرمودن که انسان پیر می شود و دو خصلت در او جوان می شود: حرص و آرزوی دراز. هارون رشید وقتی که خواست این پیرمرد از نزدش مرخص بشه، کیسه پول به اون داد. میگم وقتی این پیرمرد رو زیر بغلش رو گرفتن از مجلس هارون رشید خارجش کردن، گفت منو برگردونی. به هارون رشید گفت من اگر ماه بعد هم بیام آیا همین مقرری رو دارم؟ هارون رشید گفت صدق رسول الله، پیامبر راست گفت که انسان پیر میشه و دو خصلت در اون جوان میشه: حرص و آرزوی دراز. ما گمان نمی کردیم تو زنده از این مجلس خارج بشی، ولی تو امید و آرزو داری که در ماه‌های بعد هم از این پول بهره مند بشی. انسان وقتی پیر میشه خصوصیاتی در اون تغییر پیدا میکنه. بعضی از این خصوصیات جسمانی هست و بعضی از اینها روحانی هستش. روحش ممکنه عوض شه، اخلاقش ممکنه عوض شه. برخی از ما فکر میکنیم حالا که اخلاق این فرد سالخورده عوض شده باید ازش دوری کرد. اتفاقا الان وقتش هست که ما در کنار اینها باشیم. برخورد ما با سالمندان چگونه هستش؟ در مترو چگونه هستش؟ در اتوبوس، در محل کارمون آیا احترام اینها رو داریم؟ امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که حرمت پیری این هستش که حرمتش رو پاس بداری، در اختلافات با او خصمانه برخورد نکنی، در راه رفتن بر او سبقت نگیری، اگر رفتار جاهلانه‌ای داشت تحملش کنی. آیا ما برخوردمون با سالمندانمون اینگونه هستش؟ پیامبر اکرم می‌فرماید که سالمندان پیامبران خانه ها هستن. ما چطور برخورد می‌کنیم با اینها؟ اون فردی که در جوانیش زور بازوش از ما شاید بیشتر بوده، الان ضعیف شده، چقدر دست کمک به سمت اون دراز میکنی؟ آیا حواسمون هست؟ این فردی که پدر ما، مادر ما، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما یه زمانی بیشتری نیکی رو کرده، شاید الان سنش که رفته بالا اخلاقش تند شده باشه، آیا ما برخوردی که با اینها میکنیم شایسته اینها هستش؟ مبادا حرمت اینها رو بشکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس مؤمن ریش سفیدی رو سبک بشمره، خدا کسی رو به سوی او میفرسته تا پیش از مردنش اون رو سبک کنه. اینها برای غریبه ها هستش، سالمندان عادی. در مواجهه با بستگان ما باید رفتارمون بهتر باشه. پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما، در برخورد ما با اینها به گونه رفتار کنیم که میخوان با ما رفتار بکنن. فردی بود برای پدر پیرش وقتی غذا میورد در کاسه چوبی میورد، میگفت این غذا رو ممکنه بریزه، ظرف ما بشکنه. روزی دید پسرش کاسه چوبی داره میتراشه، گفت پسرم این کاسه چیست؟ گفت این کاسه رو برای پیری تو میتراشم. مراقب باشیم هر گونه که برخورد بکنیم با ما همون گونه برخورد میشه. انشالله که خداوند سایه بزرگترها رو بر سر ما مستدام بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان چه بود گذشت از فضیلت شب قدر. طاعتتون قبول؟ بله، شب گذشته هم احیاء شب 23 ماه مبارک رمضان رو همگی حضور داشتیم و به سلامت به سپیده رسوندیم. امیدوارم که طاعات و عبادات و شب زنده‌داری هاتون در این ماه پرفضیلت رمضان مورد قبول درگاه باری تعالی واقع شده باشه. و اما در این آغازین روزهای فصل بهار که مسافرت ها آغاز شده و خلاصه خیلی از هموطنان عزیزمون به شهر و دیار خودشون سر میزنن، این پویش نه به تصادف رو بیشتر بهش توجه کنیم و من درود میفرستم به رانندگان قانونمند، به هموطنان عزیزمون که با توجه به جلو ضامن سلامت خودشون هستن در هنگام رانندگی. شما همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در چهارمین روز از فروردین ماه و 23 روز از ماه مبارک رمضان. در این فرصت شنونده برنامه قطره از دریا هستید.
ما به نهل البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا مولانا،
قطره ای از دریا.
ای شاه شاهان، ای شاه شاهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید. در این ویژه برنامه ما مباحثی رو پیرامون مباحث اجتماعی نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره ای از دریا از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای ابراهیمی.
سلام علیکم محضر شما، شنوندگان عزیز و دستاندرکاران خوب برنامه‌تون.
عرض کنم خدمتتون که ما مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو در این برنامه بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه امروز بحثی تحت عنوان ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه در نهج البلاغه در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام می‌خوایم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. شاید این سوال در ابتدا برای شنوندگان عزیز پیش بیاد که ما چرا میگیم ارزش‌های جامعه و نظام ارزشی جامعه؟ مگر اینها از هم جدا هستن یا با هم متفاوت هستن؟ مگر نه اینکه ارزش‌ها نظام ارزشی جامعه رو می‌سازه؟ و در صورت چرا ما تعبیر رو به این گونه در واقع جدا کردیم و چه مفهومی رو در واقع میخوایم دنبال کنیم در کلام حضرت امیر؟
خدمتتون عرض بکنم که تا سخن از ارزش میکنیم، طبیعتاً در جامعه اسلامی از اون ارزش به یک امر تحسین شده و معروف ما یاد میکنیم. خب ممکنه در یک جامعه قاطبه مردم اون جامعه اون ارزش رو نپذیرند، ممکن یک گروه قلیلی اون رو به عنوان یک ارزش بپذیرند.
بله.
خب این ارزش پس دیگه در یک طیف محدودی و قلیلی از جامعه پذیرش وجود داره. اما وقتی ما نظام ارزشی میگیم، یعنی قاطبه مردم اون ارزش رو پذیرفتند و اون ارزش حکومت میکنه در جامعه. پس ارزش مادامی که مورد پذیرش قاطبه و اکثریت مردم قرار نگرفت، عنوان ارزش رو ما بهش میگیم.
بله.
اما زمانی که اکثریت مردم اونو پذیرفتند به عنوان یک امر ارزشی، این دیگه در حیطه به اصطلاح منظومه و یا نظام ارزشی قرار میگیره. این فرق اول. فرق دو اینه که ممکنه چیزی در نظام ارزشی ورود پیدا بکنه که ارزش نباشه، بلکه ضد ارزش باشه.
بله.
پس فرقشون میشه این دوتا. ارزش اگر مورد استقبال همگانی و عمومی قرار بگیره وارد نظام ارزشی میشه. دو، نظام ارزشی میتونه ضد ارزشی که در واقع و نفس الامر ضد ارزش هست تو خودش جا بده.
میشود گفت که این منظومه در واقع خاصی که از این ارزش مورد پذیرش قرار گرفتن به فرمایش شما، این در کنار حالا این مورد پذیرش قرار گرفتن برای تبدیل شدن به نظام ارزشی، لازم هست یک سری قواعد و اهداف و اینها هم برش حاکم باشه تا نظام ارزشی بشه، یا نه صرف مورد پذیرش همگانی قرار گرفتن نظام ارزشی میشه؟
خب به هر تقدیر جامعه سازوکار داره، جامعه حکومت داره، جامعه قوانین داره.
بله.
خب این جامعه مادامی که ورود حکومتی پیدا نشه، یا اونهایی که جزء خواص هستند و مؤثرین بر مردم هستند یا قوانین اونها، مادامی که اینها ورود پیدا نشه، طبیعتاً اون به عنوان یک نظام در نمیاد. کمان که رهبرک معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به این مطلب اشاره میکنند، میفرمان که در توصیه‌ای که در بحث اخلاق و معنویت میکنند، توصیه میکنند به جوانان که ای جوانان، شما باید اخلاق و معنویت رو در خودتون و در جامعه تزریق بکنید.
بله.
بعد میفرمان که در مسئله جامعه این تزریق مادامی که حکومت ورود پیدا نکند، چندان نمیتونیم توقعات خودمون رو ما جامعه عمل بپوشونیم. طبیعتاً غیر از این پذیرش عوامل دیگه هم دخالت داره برای اینکه اون ارزش توی اون قالب خودش بیاد بیرون که قاطبه یک مردم.
پس ما در حیطه ارزش ها هم میشود گفت که جامعه سکولار و غیر سکولار داریم، یعنی اگه ارزش ها این حالت رو پیدا نکنه و کاملا فردی باشه، به نوعی در حیطه ارزش ها بشود گفت که سکولار هست، و اگر به صورت نظام ارزشی در بیاد، این از اون حالت سکولار بودن در اومده. خب ما بد نیست که در همین جا وارد کلام امام علی علیه السلام بشیم و ببینیم از نگاه امام علی علیه السلام و سیره اهل بیت این بحث ارزش ها و نظام ارزشی جامعه به چه شکل است.
خدمتتون عرض بکنم در همین خطبه 31 اگر اشراف داشته باشید، میبینید که حضرت میفرماد ما در یک زمانی واقع شدیم که زمان کینه توزه.
بله.
یا در یک عصری واقع شدیم که پر از کفران. ببینید شما، زمان و مکان که به خودی خود کینه توز و پر از کفران نیستند.
بله.
این زمان و مکان یک ظرفیه از حیث مظروف خودش، یعنی اون مردمی که در اون عصر و مصر قرار میگیرند، میگیم اون زمان یا مکان خوب است یا بد.
بله.
خب ببینید حضرت میفرماد در این زمان، یعنی مردم این زمان چجور هستند؟ فرماد یعد و فیه المحسن و مسیعا. آدمی که خوبکاره چجور بشه؟ آدم خوبکار آدم بدکار شمرده میشه، آدم بله. بدکردار شمرده میشه. ببینید شاید در یک جامعه یه طیف قلیلی از مردم نگاهشون با آدمی که نیکوکار هست یک نگاه زشتی بهش خوب داشته باشند.
بله.
اما شما اینجا نمیگید که اون زمان، اون روزگار، اون عصر و مصر اینطور هستند.
بله.
زمان نمیگید اون عصر و مصر، اون زمان و مکان اینطور هستند که قاطبه مردم این مسئله توشون حکم فرما بشه. پس حضرت توی این خطبه 31 اشاره دارن به نظام ارزشی حاکم بر جامعه که مردم این رو پذیرفتند که چی؟ که آدم خوب بدکار شمرده میشه و آدم ظالم هم تشویق میشه، میگن به به چه آدمی، چقدر زرنگه که میتونه اینقدر ظلم بکنه.
بله.
شما ببینید پس در واقع ما در همین کلام حضرت سخن از نظام ارزشیه، سخن از ارزش از این حیث که یه طیف محدود و قلیل یا فردی این ارزش رو ارزش میدونه نیست، صحبت روی ارزش حاکم بر جامعه است.
بسیار خوب جناب آقای ابراهیمی، من فکر میکنم این مطلب نیاز به توضیح بیشتری داره از جانب شما، چون بحثی که انتخاب کردیم یک بحثی است که قاعدتا شاید از کلام حضرت امیر علیه السلام با یک جمله یا یک کلام حضرت امیر نشود استنباط کرد و لازم هست بیشتر از کلام از تعمیل و توضیحات شما استفاده کنیم برای اینکه مطلب بیشتر جا بیفته.
شما خوب دقت بکنید، در همین ابتدای خطبه حضرت تعبیرشون به ایها الناس، یعنی خطاب میکنن به عموم مردم.
بله.
و مخاطب که عموم مردم هستند، سخن از ارزش‌هایی به میون میاره که جاشون رو تو نظام ارزشی باز کردند و در واقع عصر طوری شد که آدم خوب آدم بدکار شمرده میشه. خب شاید برای شنوندگان عزیز این مطلب قابل تأمل باشه، چطور ما در یک عصری میشه یک عصری بیاد، یک زمانی بیاد که آدم خوب بدکار شمرده بشه. شما دقت بکنید توی سوره نمل، خب قوم لوط پیامبرشون رو و یک تعداد محدودی از مؤمنان صالحی که اطراف حضرت لوط قرار گرفته بودن رو چیکار کردن؟ از اون منطقه اخراج کردن. چرا؟ تعبیر قرآن اینه، انهم اناس و یتطهرون. ببینید قوم لوط که دچار امر لواط شده بودند،
بله،
به واسطه اینکه این عمل لواط در جامعه ارزش حاکم شمرده شد،
بله،
میگفتن ای لوط تو پیروان اندکت چون آدمای پاکی هستید باید از شهر و منطقه ما باید برید بیرون.
مثل الان که در برخی از جوامع، شاید در این مواردی حتی در جوامع اسلامی، وقتی که افرادی هستن که از برخی از گناهانی که خیلی عادی شده دوری میکنن، دیگران بهشون میگه اینا بچه مثبتن، حواستون باشه اینا بچه مثبتن، ازشون فاصله بگیرید. این تعبیر حالا شاید خیلی تقریب به ذهن کنه برای شنوندگان عزیز، انهم ناسون یتطهرون، یعنی اینا بچه مثبتن، ازشون دوری کنید.
بله همینطوره. اینه که پس میشه در یک جامعه ضد ارزش خودش رو جاش رو در تو نظام ارزشی جا باز بکنه و حاکم بشه و بله، نگاه مردم عوض بشه، آدمای خوب رو بگن آدم بد است، کسی که ظالم هست بگن چقدر آدم زرنگیه. اینه که خب نکته مهم اینجاست، وقتی که نظام ارزشی جامعه عوض بشه،
بله،
جامعه به اون سمت میل پیدا میکنه. نکته مهمش اینجاست.
بله.
اینکه چرا ما تأکید داریم بر این مطلب اینه، اگر یک ارزشی در جامعه بین افراد محدودی حاکم بشه، افراد محدودی نه در جامعه،
بله،
نمیتونیم بگیم جامعه به اون سمت سوق پیدا میکنه. اما وقتی ارزش در جامعه حکم فرما بشه و توده مردم اون رو به اون ارزش بپذیرند، جامعه به اون سمت میره. مثلا یه مثال بزنم، شما ببینید در گذشته اگر کسی موی سرش رو جور خاصی اصلاح میکرد،
بله،
واقعا شهره عام خاص بود. اما چون الان در جامعه ما به دلایلی فوتبال و فوتبالیست به عنوان یک ارزش شمرده میشه،
به عنوان الگو در واقع در نظر
الگو شمرده میشه، به واسطه این مطلب جامعه و افراد اون جامعه دارن تبعیت میکنن، به اون سمت دارن سوق داده میشن. و چه اهمیت این مطلب که ما چرا فرق قائل شدیم بین این دوتا مطلب، نظام ارزشی و ارزش، اینجاست که نظام ارزشی موجب میشه جامعه به اون سمت سوق داده بشه،
بله،
و در نتیجه نعمت و یا نقمت، رحمت و عنایت خدا شامل حال این جامعه بشه یا نه.
شاید اگر مثالای دیگری بخوایم در نظر بگیریم، اونجایی باشد که حضرت امیر علیه السلام برای حمام یکی از اصحابشون خطبه حمام رو بیان میکنن، صفات متقین رو بیان میکنن و میرسن به اونجایی که اذا رأیت الناس الیهم قال لقد خولتوا، وقتی که مردم از به اینها از بیرون نگاه میکنن، به این متقینی که صفات ویژه دارن در جامعه‌ای که به هر حال این جایگاه ها عوض شده، میگن که اینها به تعبیری قاطی کردن، اینها قاطی دارن، اینها خیلی مشایرشون درست کار نمیکنه، با اینکه اینها در واقع پیرو راه خدا هستن و باید مورد توجه قرار بگیرن، برعکس میشه یه وقتهای حرکت و مسیر جامعه که مردم اینها رو در واقع با انگشت نشون میدن و مورد تمسخر قرار میدن. و تعابیری از این دست که در نهج البلاغه زیاد هست، بعد نیست که از سیره اهل بیت و سیره علما هم اگر در این زمینه مطلبی هست بشنویم از شما تا تفاوت ارزش ها و نظام ارزشی بیشتر جا بیفته برای شنوندگان عزیز.
خب بله، در این که یه مطلب بخوایم هضم بشه برای ما، اشاره به سیره علما خب میتونه مطلب رو برای ما پیاده بکنه. ببینید جالبه، نقل میکنن در زمان شاه عباس صفوی، شیخ بهایی خوب خدمات ارزنده علمی و عمرانی انجام داده بود.
بله.
میگن شاه عباس در مقام قدردانی از زحمات ایشون، میگن که هدایایی رو در خور شأن شیخ بهایی آماده بکنن. جالبه ببینید، شیخ بهایی میگن من این هدایا رو نمیخوام، جاش چیز دیگه از شما میخوام.
بله.
چه میخوام؟ میگن من رو بر مرکب مخصوص شاه بنشونید، شاه هم در رکاب من پیاده حرکت بکنه، چند کوچه و خیابان در انظار عمومی و در مقابل چشمان مردم ما طی بکنیم. شما ببینید این حرکت شیخ بهایی در این راستا بود که میخواست علم و دانش رو به عنوان نظام ارزشی قرار بدند.
یعنی این گونه از من تشکر بشه به عنوان یک دانشمند جامعه، که پادشاه بیاد در رکاب من قدم بزنه.
و جالب اینجاست که به واسطه این عمل، وقتی نگاه مردم نسبت به علم و دانش با این حرکت تغییر پیدا میکنه و میگن از اون به بعد استقبال جوانها و دیگران از علم بیش از قبل بوده. ببینید عالم دین اومد این زیرکی رو داشت که نگاه کرد به نظام ارزشی جامعه.
بله.
نه به ارزش، چه بماند به این که مثلا جوایز و هدایایی رو بخواد قبول بکنه.
بسیار خوب. حالا از کلام حضرت امیر دوباره یه نکته‌ای رو من عرض کنم و چون فرصت برنامه به پایان رسید از خدمت شما مرخص بشیم، انشاءالله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم. و اون این که حضرت امیر در جایی می‌فرماید که معاویه از من ما کان معاویه تو به ادها منی، معاویه از من ادها و زیرکتر و باهوشتر نیست، او دغلبازی و حقه بازی رو پیشه کرده در سیاست و ما چون ساست العباد هستیم سیاست همراه با صداقت رو در واقع پیشه کردیم، ولی جایگاه ها عوض شده، این نظام ارزشی متاسفانه وارونه شده و جوری شده که همه میگن معاویه سیاست مدارتره و علی سیاست بلد نیست و سیاست نداره. و در جایی میفرماین که اگر سیاست مکر و حیله بود، من از معاویه مکارتر بودم، همونطور که در مورد خداوند هست که والله خیر الماکرین، و از همه میفرماین من خیر الماکرین هستم، اگر که سیاست مکر و حیله هم بود من در این زمینه کم نمی آوردم. ولی خب اینطور نیست، در واقع این نظام ارزشی جامعه است که برعکس شده. خب تشکر میکنیم از شما جای ابراهیمی و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که تا پایان ویژه برنامه قطره‌ای از دریا با رادیو گفتگو همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنند، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یک مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه، علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است، ما سازوکار اولی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: 3-8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. سرشار از آغوش تو هم، تنها محبوب من توی، محجوب من تویی، من میمانم کنار تو،